همین سیده فلای من یعنی خاطره نیست بازه باردش رو در آی عمل العب از سیده فیراه الرب عز و جل فیراه الرب تبارک و تعالی و یقین تبارک و تعالی و یقین عزتی و جلالی لا اغفر لکی بعد و جلالی
اگر چی بشه اولش من
نمیدونم همنا به سیئه
همنا
فرای عمل فربما عمل العبد السیئه فیراه الرب عز و جل فیراه الرب فیقول عزتی و جلالی
یعنی از این میترسه که انجامش نده ها سنت
حالا بازم نداره تنظیم تنظیم بایداشو
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحث شهرت بودیم و بحثمون در این بود که آیا خدمت شما که عرض کنم شهرت هم جز مرجحات هست یا نه. مرحوم مظفر یه شهرت در فتوا رو اول فرمود و جابریتش رو مطرح کرد و اینکه این شهرت شهرت توی روایت نیست. اگر بعداً ما قائل شدیم مرجحات غیر منصوصه هم حجتن، از اون باب شاید بگیم براش حجیتی وجود داره، اما از باب مرجحاتی که در روایت آمدن مرجح شهرت در فتوا ما نداریم. در روایت سمجھ مرجعی که در روایت داریم شهرت خود روایت. ایشون میفرماد که این چیزی که در روایت آمده دلیل میشه برای این و روایت اینو ثابت میکنه، ولو لفظ روایت المجمع علیه هست، اما چون که در مقابلش از شاذ و نادر آمده، این مجمع به معنای اجماع اصطلاحی که همه برش متفق بشن نیست، بلکه یعنی اکثریت، که یعنی همون معنای مشهوری که خودمون فهمیدیم. بعد ایشون سمده کمانتون ایشون بعدش یه بیانی از مرحوم آخوند میاره. این جالبه، آخوند میخواد با این بیان شهرت رو از مرجحات خارج کنه. چطور؟ میخواد بگه اگر در زمان معصوم یه روایتی شهرت داشته باشه، مقابلش مقتوع العدم، لذا شهرت اصل حجیت یه روایت رو درست میکنه. آره ممیزه، و اصل حجیت یه روایت دیگه رو کامل میذاری کنار. لذا اینجا ما در مقام وزن کشی دوتا حجت نیستیم، بلکه اصلا میخوام ببینیم کی حجت هست از اول. روایت شاز اصلا از اول حجت نیست، نه اینکه حجیت با خبر واحد پیدا کرد، با ادله حجت خبر واحد بعد حجیتش رد شد، نه از اول حجت نیست. آیا مظفر جواب میده؟ میفهمد که اینطوری نیست. ادله حجیت خبر واحد هر دلیلی که وثوق راویش ثابت بشه یا هر چیزی که اونجا گفتیم رو شامل میشه، ولی اون خبر شاذ باشه، شاذیت خبر او رو از ذیل ادله حجیت خبر واحد خارج نمیکنه. خصوصا اگر اون حرفی که اونجا زدیم رو دوباره دقت کنیم که ما اونجا گفتیم در زنون خاصه زن فعلی شرط نیست برای حجیت، زن نوعی کافیه، زن فعلی شرط نیست، و اون با همین ملاک های نوعی مثلا وساقت راوی یا عدل بودنش یا فلان ها ثابت میشه. بعد از این یکی از این روایت ها که این ملاک ها رو داشت شاز میشه، عمل نمیشه بهش، این روایت دیگه مشهور میشه. حالا مشهور رو ترجیح میدیم بر شاز، نه اینکه شاز از اول حجت نباشه. پاسخی با آخوندشون اینطوری میده. ببینید و اما ثانیه و اما ثانیه و هی شهرت و فر روایه، دومی شهرت در روایت. فإن اجماع المحققین قائم على ترجیح بها، محققین از علم اصول معتقدند که شهرت در روایت مرجح است. و قد دلت علیه المقبولة المتقدمه، در مقبول عمر ابن حنزله هم بر شهرت دلالت داشت. و قد جاء فیها فإن المجمع علیه لا ریب فیه، دیگه تو مجمع علیه شک نباید کرد، ریب و شکی توش نیست. و مقصود من المجمع علیه المشهور، چرا؟ به دلیل فهم سائل ذالک. حالا غیر از اون چیزی که من عرض کردم، خود سائل بعدن چی گفته؟ گفته دو تا خبر به ما میرسه، هر دوش اینطوریه، هر دوش این وصفو داره. چیه؟ مشهورینه. یعنی او هم با لفظ اصطلاحی مجمع علیه کار نمیکنه. مثلا منظور امام اجماع به معنای اتفاق الکل نبوده اینجا. راوی هم همین رو فهمید و امام فهم راوی رو تخطئه نکرد. که چی گفت راوی؟ از عقبه به سوال، بعدش راوی چی گفت؟ فان کان الخبران انکما مشهورین، چی کار کنیم اگه هر دوش مشهور باشن؟ ولا معنا لایراد من الشهرت الاجماع. این عکسشو دیگه نداریم. کسی به جای اجماع، از کسی برای اینکه به اجماع اصطلاحی اشاره کنه لفظ شهرت به کار نمیبره. پس قطعا منظور اینجا اجماع نیست. و قد یقال، حالا بیان آخوند جانم، با بیانی که از شیخ انصاری خوندیم تو اجماع، 50 تا اجماع هم داریم. خب چون کامل از در سیر فقهای ما غیر از اجماع در روایت ها، اجماع بر یک نکته فقهی اصلا نیازی به اجماع کل نداشت، فقط نیاز داشت به احراز این که معصوم هم اینو فرموده، ملازمه حالا یا دخولی یا به لطف یا به حدس. اما به هر حال اگر ما او قرآنو نیاریم، لفظ اجماع معنای روشنی داره، این نظر همه، همه اینو تایید بکنند و قطعا غیر از شهرت. ولی راوی اینجا از اجماع اون معنای اتفاق الکل رو نفهمیده. بله بعدن تو فقهشی آقا ما چند تا اجماع داریم؟ بله 4 تا اجماع هم داریم، اشکال نداره. چرا؟ چون هر کسی کلون یدعی ملازمت قول المعصوم معهاز الاجماع، لذا میگه اجماع اون. لذا هم گفتیم که تو اجماع دخولی 3 نفر هم بگن باز اجماع، چون میدونیم امام معصوم یکیشون. لذا ما کامل اونجا از طور اصطلاح اجماع خارج شد. خیلی تحقیق مهمی بود شیخ انجام داد که ما اونجا همین رو چی عرض کردیم؟ گفتیم اگه کسی اونو دقت کنه میفهمه که اجماع رو با هر ملاکی که بپذیره، ادعاهای اجماعات فقها براش ارزشمند میشه. چون لطفی هم گفته باشه یعنی یه جمعی رو دیده، دخولی گفته باشه خب یعنی امام معصوم رو توشونده، حدسی گفته باشه و ببینیم حدسش از کجا نشأت گرفته. اما نفس ادعای اجماع او اگه ما باهاش هم مسلک نباشیم، لزوما برای ما حجت نیست. اونجا گفته وقد یقال، حرف آخوند، ان شهرت الروایت فی عصر الائمه علیهم السلام توجب کون الخبر مقطوع است، توجب کون الخبر مقطوع است صدور. شهرت یه روایت، ببین آخوند چی چی میفرمان. آخوند میخواد بگه که آقای مظفر، دیالوگ خیالی البته، این شهرته نمیتونه مرجح باشه. شهرت اصل حجیت رو درست میکنه یا خراب میکنه؟ اصل، ذات، ریشه حجیت. شما تو باب تعارضی از ریشه حجیت عبور کردی، شأنیت حجیت رو درست کردی، الان میخوای یک شعر فعلیت بندازی، دقت کرد؟ پس شهرت مرجح نیست، ممیز. ابو ظفر میخواد به همین جواب. و علل اقل توجب و کونه موثوقاً به صدوره. اینجا آخون چی فهمده؟ گفته بابا شهرت در زمان خود معصوم یا قطع میاره یا حداقل خبر موثوق به میکنه. یعنی چی موثوق به میکنه؟ یعنی خبر مقابلش رو غیر موثوق به میکنه در همون لحظه اول شاذ بودن. و اذا کان کذالک فشاذ المعارض له اما مقطوع العدم، پس شاذی که مقابل مشهوره یا باید بگیم مقطوع العدمه یا موثوق به عدمه، یا موثوق یعنی وثوق داریم به عدم صدورش از اول، یعنی ریشه حجیت رو بگو نداره از اول. یعنی اینطوری بخواد، یعنی بیان آخوند اینطوریه که نه، که ادله حجیت خبر واحد یه بحث شاذیت هم کنارشون هست. اگه او ادله باشه توی خبری به اضافه شاذ بودن، از اول ادله حجیت خبر واحد اون رو بگو نمیگیره، این خبر شاذ زیر ادله حجیت خبر واحد نمیره. این مشکل آقای مظفر با آخوند الان اینه. آقای مظفر میگه نه، زیر ادله حجیت خبر واحد میره، اینجا ما ترجیحش میدیم به واسطه مرجعات به خاطر تعارض. لذا لولا تعارض ما خبر شاذ رو بهش میتونستیم ثمرش اونجا در میاد، لولا تعارض شاید به خبر شاذ عمل میکردیم. آخوند با اون بیان آخوند میشه چی؟ لولا تعارض ما به خبر شاز نمیده برد کن.
بله.
حالا اون وقت اگه اینو بگیم و ببینیم کلام آخوند آیا واقعا داره اینو از آخوندی که تصریح کرده اینجا داره باب تعارض بیرون میکنه، یا آخوندم نهایتا حرفش به همی برمیگرده که داریم ترجیح میدیم، اینم باز به چی برمیگرده؟ که ما آخر تکلیف باب تعارض رو روشن کنیم که یه قیدیه برای ادله حجت خبر واحد، یا بعد از اعمال ادله حجت خبر واحد ما میایم سراغ این باب، همون ممیزیت مرجحیت که چند بار عرض کردم.
وارد از نظر مفهوم کندن و وارد این شهرت وارد بر ادله حجت خبر واحد است، از موضوع خارج میکنه.
آه بله بله بله، خارج میکنه، از موضوع خارج میکنه.
یه جورایی ممیز تعبدیه، نه ممیز اونجا مثلا ممیز توی عدل خبر حجت خبر واحد مثلا میگه آقا فاسق نباید چیز بیاره خبری، اونا ممیز های اقلایی هست، اونا ممیز های تکوینی هست
مثلا.
اینجا مثلا اینجا
بله بله مثلا آره 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 تعبدی باشه، ولی خب باز میره توی حجت خبر واحد نمیاد اینجا. خب و علیه فلا تعمه ادله حجیت خبر الواحد، ادله حجیت خبر واحد خبر شاذ رو نمیگیرن. حالا و علیه فیخرج اقتضاء الشهره فی الروایه عن مساله ترجیح احد الحجتین، لذا مساله شهرت از باب مرجحات خارج میشه. شهرت مرجحه بین دو تا حجت نیست، ممیز. شهرت یه چیزی رو حجت میکنه مقابلش لا حجت میکنه. بل تکون لتمیز الحجت عن لا حجه، بلکه برای چیه؟ تمیز یه حجتیه از لا حجت. بله شاید بشه ما خبر شاذی قائل بشیم که معارض نداره، ولی بشم یعنی مشهور هم نشده، مشهور هم نشده، لزومی نداره که حتما در تعارض باشه.
مشهور اینجا را مشهور شهرت ربایی به نظر
اون آره نه ربایی شهرت
ربایی را خیلی خبر واحد که از اینجا باشه با این چیزی بشه مهمتر خبر واحد باید شاد باشه همه خبر واحد
نه معناش نه 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 ببینید شاید خیلی خبر واحدی در یه طبقه اجتماعی ما مشهور بشه بین روات، اما طبقات بالاترش درش تواتر وجود نداره، اشکال نداره، واحده، اما هممون داریم میگیمش. معنای شاذ بودن این نیست که خبر از خبر واحد بودن، خبر واحد شاذ باشه، اگه چیزی بخواد شاذ نباشه باید از خبر واحد بودن خارج بشه. نه یه خبری ببین واحد بودن چی بود، حتی اگه تو یکی از سلسله های سند ما تواتر نداشته باشیم خبر میشه واحد. حالا یه خبر واحد دست ما رسیده، یه خبر واحدی اصلا نقل و نبات محافل روات اون زمان، اون زمان که فقه به این معنا که نبوده، که یه خبر واحد دیگه هست، نه اینطوری نیست، این میتونه معنا داشته باشه. بعد اونی که شازه انگار یه مشکلی داره، اگه اومدیم توی مسئله فتوا طور دیگه میشه، اونی که مشهوره و فتوا بهش داده نمیشه میشه شاذ فتوایی، به شدت ضعیف میشه. ما داریم ببینیم ما اتمسفر زمان امام صادق که خبر درش تولید شده رو باید بفهمیم، اونجا فقه که به این معنا نداریم، ما معتقدیم اون زمان مشتاق هست اما نه اصلا به این شکل. نص خیلی مهم، حالا یه نصی روایتی بین اینا مشهور، یه روایتی مشهور نیست، این ظاهرا میتونه معنا داشته باشه. یعنی مثلا میبینن فقط فلانی داره اینو میگه، تعارضی نداره ها، مثلا این خبر مستحب فقط آقای چناری اومده گفته ما، خیلی هم قبولش داریم ولی هیچ کی دیگه نمیگه، اینا همه با هم رفتن مدینه اما فقط این داره اینو میگه. یه خبر دیگه است در مورد موضوع دیگه، همشون دارن میگه. حالا شاید همشون هم از یه ابن ابی عمیر روایت کرده باشن، باز میشه واحد، یعنی خود ابن ابی عمیر که از امام صادق چند نفره نشنیدن، یه نفر بود.
این همون طرف مثلا چنانی
که فقط چنانی میتونه مثلا به مدام بگی به امیر بگی به فلانی بگی اینا بشه. بله این که چطور، نه این که چطور این اتفاقه، این قبول، این درسته، از چه مرحله این شهرت ایجاد میشه؟ اصلا شاید یه شخصی اینقدر معتبره بین شیعه خودش ایجاد کننده شهرت باشه، چیکار نداره. ولی شخص دیگه اینطوری نیست. بله زراره میاد بگه واحد او که الف مثلا
شهرت رو باز دقیقتر معنا کنیم، من اینطور متوجه شدم شهرت یعنی مثلا یک واقعی رو 5 تا 6 تا راوی ببینم و نقلش کنم با اسناد خودشون.
خب
غیر این
شما بازم این خبر واحد میتونه باشه
مثلا. بله خبر واحده ولی خب چیزی شهرت
نه نه ظاهر روایت این نبود. المجمع علیه بین الاصحاب مقابل شازده ناده ظاهر روایت این نبود که اینا چند نفری از امام شنیده باشند، بلکه این بود که این روایت تونسته به درجه از اعتبار برسه که بین اون جامعه شیعی عالم البته ها جامعه شیعی راوی مشهور بشه. این ظاهرم غیر از اینه که چند نفری از امام بشنوند.
پس این هم از اصطلاح علمی ما خارج میشه که ما شهرت روایمون اصطلاح علمی این بود به نظر
که چی؟
که گفتیم مثلا 5 تا 6 تا راوی یک چیز رو نقل میکردن توی شهرت روایی ما اینجوری گفتیم.
نه ما اینا گفتیم نه
گفتیم
او استفاضه بود رفت به شهرت نداش که
نه نه اول بحث شهرت اینطوری وارد میشه
ببینید ما درسته که شهرت روایی و فتوایی اونجا گفتیم، اما مشهور بودن معناش این نبود که 6 نفر اینو از امام بشنوند. این بینه حالا ببین یه گیری داره حرف مظفر که کجا مشهوره، این درسته قبول، اما به هر حال این شهرت برای من داره اتفاق میفته. من این روایت رو بین این کتب و بین این روایت و فقها ها مشهور میبینم، من نمیبینم. این حد اقل و قدر متیقنشه که در زمان امام یه سری روایات واقعا بین اون جامعه روات که فقیه هم نبودن اینا مشهور میشه. اینجا به سببش اصلا اشاره نکرده. سببش میتونه اعتبار اون نفری باشه که خبر آورده، تأکید امام باشه، معلوم بودن این که تقیه توش نیست. خودش قبول داره و بر رمزگشایی بشه که چرا شهرت مرجعه، یعنی امام داره یه اعتمادی میکنه به جامعه شیعه، به علمای جامعه شیعه که اینا هر چیزی بینشون مشهور نمیشه. نه اینکه برده باشه مسئله رو توی تواتر و عدم تواتر، بله اونم میتونه منشأش باشه، اما من میگم تنها منشأش نیست. اونی که شما میگی احد المناشه نه تمام حجیت از بین میره دیگه. یه سوالی دیروز داشتی تبعوض و فلان اونا بزنیم کنار، اما فعلا اگه نریم تو فضای تبعوضش حجیت میفته دیگه، نمیشه بهش عمل کرد.
توی این تعارضه از حجیت نوزی و کلن از حجیت
این باز همون تبعوضه، اون روایت آیا چیز دیگه هم توش هست یا فقط همینو گفته؟ ببین الان این چیزی که از این بحث داره در میاد یعنی روایت دیگه او چیزی که حجیت خبر به واحد بهش داده بود از دست داد.
چه فرقی بین بحثی که می‌کنید این مرجعی و ممیز وقتی که در هر حال
نتیجهش واحده، اما فرقش اینه اگه ممیز باشه دیگه تو این باب نمیاد. ببین اصلا دیگه تعارض پیش نمیاد، از اول مسئله منحله. ما می‌خوایم ببینیم ادله این باب، ادله این باب اینه. عمر ابن حنظله میگه آقا دو تا روایت اینطوریه، اینا هم دو تاشون هم درست بودن، چیکار کنم؟ خب ما می‌خوایم ببینیم تو این باب چه چیزی رو میتونیم ذیل این دلیل مندرج کنیم. و یعنی به جهت عملی هر اونجا هم از حجیت میافتادن، مگر اینکه او تبعوض رو بپذیریم. اون وقت به جهت عملی هم ثمر داره، یعنی ما شاید به بعضی از روایت عمل کنیم بعضی‌هاش عمل نکنیم، که دیروز تو بحثایی که داشتیم امکان این پیش می اومد. سختها امکان عقلیش این ممتنع نیست که یه بخشی از روایت تقیه تن باشه بخشش نباشه. حالا وقوعش چقدر در روایت توی حرف دیگه است. این چند بار گفتم این نگاهی بکنم ببینید کسی در موردش حرف زده یا نه، تبعض در حجیت روایت. خب بل تکون لتمیز الحجت ان لا حج ان لا حج ول جواب، جواب آقای مظفر رو مرحوم آخوند ایشون میفهماد ان شاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسالتنا قطعا. بله شاذی که مقطوع العدمه که دعوا سرش نداریم جناب آخوند، اگه ما قطع داریم یه خبری صادر نشده از معصوم که محل بحث ما در تعارض نیست، بریم سراغ اون شاذی که شما میگیم به وثوق به عدم صدورش داریم. و اما الموثوق به عدمیهی، یعنی به عدم صدورهی، من جهت حصول ثقت الفعلیه، از این باب که الان یعنی از حجیت خبر واحد گذشتیم، اینجا در باب تعارض یه خبر A بود و B، این خبر B الان لعلت این تعارضه، به دلیل این تعارض الان از حجیت فعلی افتاد. آقای مظفر میگه این معناش این نیست که از اول ادله حجیت خبر واحد هم نمیگرفتنش. این که الان از حجیت افتاد، منم قبول دارم که خبری که شازه از حجیت افتاد، اما این معناش این نیست که از اول ادله حجیت خبر واحد نمیگرفتش. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد اصلا ملاکش حجیت فعلی نبود، ملاکش یه حجی و حصول وثوق فعلی برای تو نبود، یه قاعده عمومی عقلایی یا شرعی بود، حالا اونجا رو هر دلیلی که اونجا پذیرفتیم او قاعده عقلایی آقای روایت رو میگیره ولو شاز بشه.
پتانسیلش داره برگرد فعلی
چی بشه؟
پتانسیلش داره برگرد حجت بشه.
بله، اگه این مثلا بعدن اگه فهمیدیم سند روایت ای مشکل داره، کلن وای که مشهوره ها مشکل داره، تو این بیانهای مظفر روایت بی زنده میشه حجیتش، چون عدلی، چون شأنیت اصلی رو داره. ببینید، فلا یزر ذالک فی کونه مشمولا لعدلت حجیت الخبر، این ذالک یعنی عدم حجیت فعلیش به خاطر تعارض، این مشکلی براش به وجود نمیاره که بتونه مشمول عدلی حجیت خبر واحد بشه، لان الظاهر کفایت و وثاقت الراوی فی قبول خبره، چون ظاهر اینه که وثاقت راوی برای قبول خبرش بله کافیه. البته این دیگه با یه مدل دیگه از حجیت خبر واحد، نگاه مشهور به حجیت خبر واحد شد که وثاقت راوی ملاک نه موثوق به بودن. من دون اناتت بالوثوق الفعلی به خبرهی، لازم نیست ما بالفعل خودمون به ظن به چی؟ صحت خبر او برسیم. ما گفتیم زنون خاصه، حجیت، اجماع، شهرت، خبر واحد، اینها منوط به این نیست که من ظن فعلی برام پیش بیاد. یه ملاکات و عقلایی یا شرعی داره، اونا اگر باشه من میگم اجماع، این اجماع حجته، ولو من الان توش به ظن فعلی نرسم. فقط تقدم فی حجیت خبر ثقه انه لا یشترط حصول ظن الفعلی به، ظن فعلی نیازی نیست که شما بگی چی، همونجا گفتیم عدم اشتراط ظن علی الخلاف، که شما ما بگی الان چی، من ظن به خلافش دارم پس از اول حجت نیست. آقای مظفر میگه ظن به خلاف داشته باشی، اون ملاکات شرعی یا عقلایی گرفتتش از اول، اصلا ظن، اصلا حالات نفسانی من مهم، حالات نوعی مهم، ولا عدم الظن به خلافی. لذا با این بیان آقای مظفر ما باید اون ملاک خبر موثوق به صدورهی رو هم با ملاک نوعی معنا کنیم، یعنی عقلا نوعا با این به چی میرسن؟ به وثوق میرسن، ولی ساده نیست، ساده نیست. شما داری میگی ولو خودم به وثوق نرسم، تو فقه این کارو میکنی یا نمیکنی؟ یعنی تو فقه میگی ول کن من به وثوق نرسیدم، اما چون نوعا عقلا با این به وثوق میرسن بهش فتوا میدن، ملاک سختی. نفهمیدم چی گفت. همه ی زنون خاصه رو همین گفت دیگه. ایشو گفت در زنون خاصه زن شخصی ملاک نیست، اصلا زن شخصی ایشو فقط برد تو انصداد، گفت در مقام انصداده که زن نوعی شخصی ملاک، اینجا زن شخصی ملاک، اینجا فقط زن نوعی. زن نوعی یعنی چی؟ یعنی عقلا نوعا با این به وثوق میرسن، این ملاک حجیت. اینطور یعنی این باعث میشه که من خبر واحد رو بیارم تو باب حجج ها، اما بحث اصول عملیه ببرم اونور، بگم تو اصول عملیه من با یه چیزی مواجهم به نام شک یا ظن غیر معتبر، هرچی اونجا عقلا نوعا به وثوق یا به ظن یا به اطمینان نمیرسن، لذا اون از ذیل ادله حجیت خبر واحد اصلا کلا خارج.
یعنی یه فقیه واقعا به قطع نرسه، همون فقیه به قطع رسیدن، اون به خاطر که همون به قطع رسیدن خودش به قطع میشه، این فتوا رو بده،
بله خب وقتی که فقیه به قطع نرسیده میگه قطع اونا اشتباه دیگه، معنیش اینه دیگه، من وقتی به قطع نرسیدم این همه دارن اشتباه میکنن، وگرنه من که حرفاشون رو خوندم من با این حرفا به قطع نمیرسم. زیاد پیش میاد، اشکال نداره. همین الان شما چه میدونم اسرائیلی‌ها معتقدن که فلسطین حقشونه، قطع هم دارن، شما با همون قطع داری؟ نه نداری که قطع بقیه که موضوع قطع ملاک قطع شما نیست که.
زنه خاص دارم راجع به این زنه نوعی بومی ملاک، هر کسی اینجا میرسه به قطع میرسه، فقط من میرسم اینجا به قطع نمیرسم، من چیکار
بکنم؟ نه هر کسی به آن یه بحث دیگه است. بله بله اشکال نداره، بله بله. اگر این یه حرف دیگه شد، اگر از این مدل اماره نوعا عقلا به قطع یا زن میرسن، اشکال نداره، اون زن نوعی اونجا هست دیگه، من بعد عمل کنم میشه عمل کنم. یعنی این حجیت خبر واحد رو برای من درست میکنه. حالا بعدن تو فقه من بعد اعمالش کنم سر مصادیق خبر واحد، بعد این خبر واحد کنار اجماع و شهرت بذارم، بعدن که کنار اجماع و شهرت میذارم آیا بازم میشه به زن نوعی عمل کنم؟ یا اونجا دیگه منم با حالات نفسانی خودم. ببین دو تا حرفه ها، یه بار دارم یه ملاک کلان میدم برای علم اصول که ظن نوعی ملاک حجیت خبر واحد یا بقیه ظنونه، یه بار تو فقه میخوام فتوا بدم. قبولم کردم اجماع حجت، شهرت حجت، زن بفهم خبر واحد حجت، بعد توی مسئله سه چهارتاشون هستم. اینجا جمع اینها به چه شکله؟ اجماع، شهرت، خبر واحد. اونجا هم باید یه ملاک عقلایی پیدا کنیم باز. یعنی جمع تو بین اجماع و خبر واحد و شهرت هم باید ملاک عقلایی داشته باشه با اون سیستمی که اینا توی باب حجت چیدن. از ترجیح به موافقت الکتاب. آقا ترجیح بعدی چیه؟ ترجیح بعدی ترجیح به موافقت با قرآن. باز اینجا مرحوم آخوند یک بیانی داره. آخوند باز میگه روایاتی که دارن در مورد موافقت با کتاب حرف میزنن اصلا حرفشون اینه که اون چیزی که مخالف کتابه زخرف القوله، بزنیدش به دیوار به درد نمیخوره. لذا روایاتی که دارن در مورد موافقت با کتاب حرف میزنن منظورشون ترجیح بگو نیست، میگن از بیخ روایتی که با قرآن مخالفه، اصلا تعارض داشته باشه یا نداشته باشه با روایات دیگه، روایتی که با قرآن مخالفه از اول حجت نیست. لذا آخوند باز مثل شهرت میخواد موافقت با کتاب رو هم از ادله مرجحات بگو خارج کن. به چه ملک؟
توی همهشون میتونیم اینطوری مناقشه کنیم
جانم؟
توی همه مرجحات
شاید تو مخالفت با عامه نتونیم،
اونم شاید بتونیم
جانم؟
اونا شاید
نه، شاید بعد ایشون میاره رو روایت، بعد بریم رو روایت، ایشون روایت بحث میکنه، میگه روایت گفته، امام مظفر با روایت جوابشو میده، امام مظفر میگه همه اینایی که میگی درسته، اما اینا غیر از روایت جناب کیه؟ عمر ابن حنظل است. عمر ابن حنظل و بقیه که اینا رو میدونستن که مخالف قرآن، طرحه و علل جدار و فلان، ولی بازم میاد میگه پیش امام میگه آقا دو تا حاکم دو تا روایت دارن میگن چیکارشون کنم؟ بعد امام میفهمه چی؟ برو اونی که موافقه کتابه. این نشون میده که چی؟
موافقتره.
نشون میده که اینجا اینطوری نیست که اینها یه این ذیل اون روایاتی نمیره که که دارن روایاتی رو میگن که اصلا به صورت 180 درجه مقابل قربان. آقای مظفر میگه اون روایات اصل حجیت رو از بین میبرن. اینجا فرض اینه که این دو تا حاکم روایت که دستشون رو با ظاهر قرآن در اون نگاه اولیه با نص قرآن حداقل تعارضی نه مشکل نداره، وقتی به هم میرسن در مقام ترجیح میخوایم ببینیم کی موافق تره اصلا. ها دقیق میکنیم. لذا ایشون میفهمد روایاتی که دارن در مورد مرجحیت قرآن بحث میکنن دو دستن، یه دسته اصلا دارن میگن روایت مقابل زخرف القوله، طرح علل جدار کن به درد نمیخوره، اصلا تو مقبول عمر بن حنظل اینو نداری، امام نمیگه اونو بزن تو دیوار، اصلا اینقدر بیان نیست مخالفتش با قرآن. لذا ما در روایات موافقت با کتاب دو دسته در روایت داریم، یه دسته روایاتی که بفهمید دارن ترجیح رو به ما نشون میدن، یعنی اینقدر بیان نیست مخالفت اینا با کتاب تا از اول بگیم اصلا اینکه از فقه شیعه صادر نشده اما اول موثوقان به صدوره نیست، ضد بیان قرآن حرف شده این موثوقان به صدوره باشه. یه بار اینطوری، یه بار نه، دو تا روایت اصلا چنین حالتی ندارن، اصلا به عقل جن هم نرسیده که اینا مخالف قرآن باشه، داریم عمل میکنیم بشون این رفت به هم خوردن. مخالفت با عامه هم همینه، مگه هر حکمی که معصوم بده باید ضد اهل سنت باشه؟ نه، لذا صرف مخالفت با عامه حجیت یه خبر رو از بین، اما اندت تعارض که من بر یکیشو بگیرم میبینم یکیش موافقه با اونا صادر شده و چون مسئله تقیه جدیه این میشه به قول مظفر بعدن این میشه مرجح جهتی. امام داره اومد میگه اونی که موافقه با عامه است جهت صدورش تقیه است، لذا میشه اونها رو ببینید. این که مقبوله رو
قبول ناظر
به اون، بله ناظر به اونم گفته، بله بله بله، اصلا شهرتو که ناظر به اون گفت، که شهرت کاملا ناظر به اون گفت. آره ببینید، شاید یه کسی مقبوله همه قبوله این تمام ولایت فقیه اونم مقبوله میخوایم درست کنیم توش بازی در نه، مقبول همه صاحب جواهر قبلی و عملی مقبول است همه بشه عمل کرد. این که عمر ابن حنزل سقطون براش نیومده و اینا کارو چیز نمیکنه، برای همینم معتبر شده. بعد دلالتش هم بر ولایت فقیه خیلی جدیه. اتفاقا من دیشب جلسه آنلاین ولایت فقیه بود، هم جالب کلاس ما هم به اینجا رسیده بود در مورد همین مقبولی عمر ابن حنزل باشون خیلی مفصل ادله ولایت فقیه و تاریخ و ایناش در مورد همین مقبولی عمر ابن حنزل با هم مقدار صحبت کردیم و استدلال امام بر این مقبوله خیلی قشنگ. امام اصلا نشون میده که توی مقبوله حاکم قاضی نیست. یریدون ایت حاکم و الی طاغوت، ایشون میگه آیات قبلشو ببینید که خدا از شما تعهد گرفته که ان تعد الامانات الی اهلها، بعد بفهمان چی؟ اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. این آیه بعدیشه، آیه سوم اینه، یریدون ایت حاکم و الی طاغوت. اصلا مسئله تحاکم الی طاغوت به عنوان فرمان رواست، قضاوت یکی از شؤونه. بعد امام میفهمه برید سراغ طاغوت سهت هرچی که بگیری. بعد امام خمینی خیلی جالب میفهمد اینجا روایت امام صادق، یعنی این، یعنی میگه نه، پیش قاضیای طاغوت نرو، پیش شیعه ها برو قضاوت بکنن. بعد اگر من آقای چناری دعوایی داشتم سر یه ماشین، معلوم شد حق منه، ولی ایشون حبسش کرده تو خونه خودش، برای اینکه بتونی از چنگش در بیاری برو پیش بنی عباس. اما میگه روایت اینو داره میگه، یا داره میگه کل پروسه رو باید توی داخل جامعه شیعی حل کنی، یعنی فراتر از قوانین قضایی و قوانین مدنی، اعمال قوانین جزایی رو اینجا امام داره تحریم میکنه که تو بری سراغ غیر حاکم شرعی که امام خودش منصوبش کرده. لذا امام از این ولایت فقیه کامل استفاده می کنه. میفهمید این روایت مال قضاوت فقط نیست، مسئلش به عنوان مثال مسئله قضاوت. آره روایت دیگه همونه اینجا وجود رو میدونید که اصلا ایشون دلیلش بر ولایت فقیه اینا که نیست، دلیلش بر ولایت فقیه دلیل کلامیه. ایشون میگه هر چیزی که باهاش شما شیعه ثابت میکنی که امیرالمؤمنین باید حاکم جامعه اسلامی باشه، همش ولایت فقیه رو ثابت میکنه. لذا ایشون معتقد ولایت فقیه ادامه امامته و اصلا بحث کلامیه، بحث فقیه نیست. آیه جوادی رو ببینید در کتاب بنیان مرسوسی را خیلی خوب توضیح داده در مورد امام، تو همین ولایت فقیه ایشون هم هست. و وقتی شد بحث کلامی، بحث کلامی فوق فقیه، از دل اینجا ولایت مطلقه به معنا در میاد. چون این حیث هستی شناسی بعد ثابت بمونه، ذیل این هرچی هست باید کمک کنی که اون ثابت بمونه، نمیتونه اون نقضش کنه. لذا تو بقیه پایینینو با اون تنظیم کنه، لذا حج رو تعطیل میکنه امام یسار. همون دلیلی که میگه مهم حفظ جامعه اسلامیه که بخوای توش نماز بخونی، حج بری، روزه بگیری، هر کاری بخوای بکنی، همون میگه اگه رفتن حج الان مخله به این نظمه باید حج رو نده. همون میگه اگه مسجد رو وقف کردن برای 100,000 سال ولی توی بزرگ راه افتاده، میگه خرابش کن. وقف خیلی سختی، فقط وقف خوندید دیگه، حبس ابدیه، کسی دستش بزن هوایی زمینی بالا پایین کلش وقف. ها؟ اینقدر سخته. ولی حاکم یه فتوایی که از امام الان در مورد ازدواج و معاتاتی دیدید ولوار داره میچخه بعضی که خانمای حرف رو زد که یه کسی نامه نوشته به امام که من فرزندم با یه خانمی ازدواج و معاتاتی کرده، این ازدواج بالفعل، نه اینکه واقعا صیغه ای خونده باشن. بعد اینا بچه دار شدن، بچه هاشون چی هست؟ بقیه میگن ولد حرام هم مثلا. بعد امام تو اون فتوا گفته بچه ها حلال زادن، مشکل نداره. خب حالا بعضی میخوان استفاده کنن که امام نکاح معاتاتی رو قبول داره، خب که باز بعضی روایت ها اینجا اومده. بعضی دیگه دیدم جالبه، مثلا بعضی، حالا اینا همش دیگه شنیده هاست، از امام آوردن که یه حکم از باب ولی بود، نه اینکه یه حکم فقهیه، از باب دفع مصلحت ولی داره حکم میکنه. ببین در چه، اگه این باشه امام خمینی در چه حد ولایت فقیه قبول داره؟ عجیب و غریب. یعنی ازدواجی که اتفاق نیفتاد چی؟ نه نه معصوم که میتونه، همینا میتونه. اصلا یکی از بحثای ولی فقیه اینه که آیا میتونه. ببین یه بحثی داریم
آقا اینجا، چون یکی از اقوال معتاد هست، یعنی من از لفظی ترین افرادم شنیدم اینا
که چی؟
که چون یکی از اقوال هست
میدونم
که به چیز نمی کنم، حکم به برای زنا بودن نمی کنم در معتاد.
آها آفرین. یا یکی هم شاید این آره. خیلی قول شاسی
جاهل قاصر در مورد وجوب خود صیغه میتونن باشن.
یعنی چی؟ یعنی بعدم درست میشه مثلا ازدواجشون درست نمیشه ولی ولد حلال میشن. آخه امام اونجا نوشته نکاح هم صحیح هست، به نظرم زیر نامه اینطوری. حالا یکی از بحثایی که دور اتفاقی داریم چیه؟ اینه که اصلا طلاق آیا میتواند ولی طلاق بده زنه رو؟ ببین میدونید دیگه طلاق در فقه دست مرد، حالا مردی آدم فلان فلان شده ازل و ابده طلاق نمیده، بعد بشه طلاقشو گرفت، آیا اینقدر اختیار داره ولی فقیه که این کار رو بکنه یا نه؟ امام قائل به اولای در اولویت ولی در تصرف ولایت مطلقه. اصلا بدون ببین حرف ایشون اینه، نه که اینا همش ما چون امام خمینی نمیدونم از جهت معنوی بالاست، نه ایشون میگه بابا همه این اختیارات به خاطر اینکه جامعه منهدم نشه. خودت تو شهرت که مردی داری زنه رو شب و روز میزنه طلاقش هم نمیده، چیکار میخوای بکنی؟ بگو جدا میخوام بینونت ایجاد کنم، جداشون کنم اصلا. خب باشه، زنه دیگه نمیتونه بره ازدواج کنه، اختیارشو داری یا نه؟ این جامعه به هم میریزه. ببینید مسئله این نیست که تو معصومی که این حکمو میخوای بدی یا نه، مسئله اینه که بعضی از چیزها نظم عمومی اون جامعه رو هم میزن. تمام ولایت مطلقه یعنی اون ولیه بعد این نظمه رو حفظ کنه، میشه مصلحت.
مسئله یعنی حکم اولیه و حکم
ثانویه جانم، حکم اولی حکم ها، نه نه اون نامه رو که ولش کن
کلا اصلا
هر چیزی ها اشکال نداره، حکم ثانوی باشه مشکل نداره. ببینید یعنی بحث اینه که آیا الان ولی فقیه شارع نیست، معصوم هم حکم جدید شرعی که ایجاد نمیکنه که، اونم از خود پیغمبر در رساله لازرر امام داره خیلی جالب، بعضی احکامش احکام سلطانیه است، مثل کاری که با ثمرت ابن جندب کرد. امام معتقده که اون نخلی که کند اونجا لازرر و لازرار اصلا حکم شرعی، لذا امام معتقد ادله لازرر لازرار تو فقه نمیاد، اصلا دلیل شرعی نیست، حکم سلطانیه. پیغمبر به خاطر اینکه مصلحت اون فرد داشت ضایع میشد، گفت نخلشو بعد بندازید یه جایی که دیگه نبینتش، چون قبول نمیکنه نمیذاره بخره، میرفت تو خونه این و هم زن و بچهش بیچاره تو حیاطی خونه بعد میرفتن به هم میگشت یه آدم فلان فلان شده و بعدا مقابل امیرالمومنین ایستا، همین ثمرت ابن جندب یا جندب به نظرم همون. آره بعد این او روایت در مورد لذا خود نبی بعضی احکامش سلطانیه. خب لذا حالا همین مقبول ما رو به حنزله میگفتیم عرض همین داشتن عرض میکنم، امام اصلا معتقده که برایت فقیه اصلش ادامه یه مسئله کلامیه، لذا یه مسئله هستی شناختیه اصل ضرورتش که بعد از معصوم، یعنی در تمام اعصار اسلام یه حاکم شرع داره که اوه که حق داره حکومت کنه، نه بقیه. بقیه هم که میدونه دیگه، صریح ادله قرآنی ولایت هر کس رو بر دیگری منتفی کرد، هیچ کس ولایت بر دیگری نداره احدی الا اینکه خدا تعیین کنه. یعنی هم برای همینه که اینا امام اینا میفهمونه که همش طاغوته، کلش غیر این 2500 سال ستمشاهی طاغوت، یعنی 200 سالش صفویه است، بازم به یه معنا رأی بگیم اونجا تنفیذ کردن مشروعیتش فقهای مالی مطلب دیگه میشه. لذا کل اون سیستمی که اجازه نمیده این فرد حاکم باشه اون طاغوت هر جای عالمی باشه. بعد میگه ولی فقیه معصومه. آخه یه کلمه دیشب تو جلسه هم گفتم مگه تو که زیر ترامپ زندگی میکنی یا العراقی کی نبود خصوص زیر عراق الکاظمی و الفلانی و حسن روحانی و مگه اینا معصومن؟ هر حاکمی در عالم مگه معصوم داریم؟ خب بابا ما داریم میگیم یه رتبه بالاتر از اینا وجود داره، تو میگی چون معصوم نیست کلشو بل کن. مگه نشد که استدلال کن. آره، لذا اون یه استدلال کلامیه. لذا هم بعدن حتی روایاتی که معارض با این باشن مخالفت با او استدلال نمی کنن. چون استدلال ثبوتی، حالا مضافن به این که همه اونها رو بعدن توی فقه جمع کنن. آقای مؤمن خیلی سعی کرده به جهت فقهی همه اینا رو توضیح بده تو اون کتاب الولایت الالهی، کتابی که درس خارج ایشون که تو سه جلد چاپ شده الان هستش، مجموعه بحثشون تو ولایت فقهی بحث خیلی خوبی داره. خب کجا بودیم؟ آها، الترجیح به موافقت الکتاب فی ذلک روایات کثیره منها مقبولت و ابن حنزله المتقدمه. کلن روایت ما در اینجا شد مقبولی عمر ابن حنزله دوستان، چیز دیگه یو در باب مرجعات آقای مظفر نپذیرفت. منها مقبولت و ابن حنزله المتقدمه و منها خبر الحسن ابن جهم المتقدم فقط جا فی صدره قلت له تجیء الاحادیث عنکم مختلفه قال ما جاءك عنا فقصه على كتاب الله عز وجل. و خبر حسن بن جعفر بود، اولین خبری که تو باب توقف هم خونده میشه. هر چیزی که از ما رسید مقایسش کن با کتاب خدا و احادیث ما و مقایسش کن با سنت ما. فان کان یشبههما فهو منا، اگه شبیهشون بود مال ماست. و لم یکن یشبههما فلیس منا، اگر شبیه حرف ما نبود، شبیه این دوتا نبود یعنی کتاب و سنت، دیگه از ما نیست. قال فی الکفایت آخوند ان فی کون اخبار موافقت الکتاب و مخالفت القوم من اخبار الباب. مخالفت القوم هم گفته آقای چنری، مخالفت القوم یعنی مخالفت عامه. نظرم این که اینا از اخبار این باب باشد یه تأملی توش داریم. وجهه قوت و احتمال ان یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجته، یه احتمال اینه که خبر مخالف با کتاب ذاتن حجت نباشه. به شهادت ما ورده در بعضی روایات که انه زخرفون و باطلون لیسه به شیئن لم نقله امر به ترهیهی علال جدار. حالا سوال، آخه شمایی که معتقدید قرآن تحریف شده این روایات میخواید چیکار کنید؟ اونایی که معتقده به تحریف قرآنن، خب این روایات رو میخواید چیکار کنید؟ من به قرآن تحریف شده چی رو عرضه کنم؟ چطوری عرضه کنم؟ وقتی تحریف شده از کجا معلوم که این روایت که من بهش عرضه میکنم مخالفش یا موافقش؟ خیلی کو چی چطوری قالب تحریفن؟ قالب نقیصن، نه به زیاد کم شده.
اگر نه چیزی بهش اضافه شده نه محتوا و مضمونش تغییر کرده، خب باید یه چیز کم شده باشه صرفا میشه.
نه خب شاید این شاید روایتی دارم مخالف اونایی که حذف شده، پس این روایت میشن بی اثر. یه سری چیزا هست حذف شده جانم،
دست ما که نیست نزدیک به تکلیف
نداره. نه میدونم، نه میدونم، نه قبول میدونم تکلیفی ندارم، اما امام داره ما رو به یه چیزی ارجاع میده، میگه توی اون چیزه همه نکاتی که به درد شما بخوره برای عرضه این روایت وجود داره. مثلا من همه روایتی دستم میرسه میخوام عرضه بکنم به کتاب، اگر این کتاب احتمال تحریف درش وجود داشته، به قول شما مقدارش تحریف شده، و وقتی احتمالش پیش اومد آیه معمارزاده چرا دوباره نشده باشه؟ ببینید نمیشه منحصرش کرد که بعد روایاتی که بزرگ آقایون داله بر تحریف میدونن عظیمه. این نیست که 5 تا آیه حذف شده، بله خیلی حرفه. ببینید این که اون روایات صحیح السندن یا داله بر این مطلبن یه حرف دیگه است، اما خیلیه. بعد شما میگی عرضه کن این روایاتو بر این کتاب. خب این کتاب یه معنایی داشته دیگه. اگر قرار خیلی از موارد توش وجود نداشته باشه، من چطوری بفهمم که این روایت معارض هست که نیست؟ یه جواب البته میتونم اونا بدن که امام که اینو فرموده منظورش همون کتاب تحریف شده است. میگه همین هم که تحریف شده روایات ما مخالف با اینم نیست. ولی خب چرا نباشه؟ چون مدعای اونایی که میگن تحریف شده چی؟ اتفاقا معارف اصلی شیعه رو میگن از کتاب حذف شده. معارف اصلی شیعه و خیلی از این چیزهایی که ما میخواییم بگیم موافق کتابه همین معارف اصلی شیعه است. لذا اگر ما قائل به تحریف بشیم، خب میدونید یالا اگر ما قائل به این بشیم که مشکلات دیگه هم پیش میاد. سند رسالت پیغمبر از بین میره، سند عصمت اهل بیت از بین میره. ما که امام صادق رو ندیدیم که سند عصمت و وجود حضرت موسی و عیسی از بین میره. اما حضرت عیسی فقط تو تاریخ مسیحیت هم مگه داره مرده زنده میکنه؟ نه. حضرت موسی مگه داره رود نیل رو میشکافه؟ نه. بعد کجا بفهمیم پیغمبر بود واقعا؟ یه یهودی الان چطوری یقین کنه موسی پیغمبر؟ میتونه یقین کنه؟ بعد معجزه بیاره، بدون معجزه که نمیشه یقین کرد. یه ادعای کرده یه نفر. تنها راه اتصال به کل معجزات انبیا قرآن، اونم با حیث اعجازش. اعجازش هم رو کل قرآن، به محو قرآن سوار. افلا یتدبرون القرآن و ان کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه قرار باشه قرآن تحریف بشه، ما نمیتونیم روی آیه کار کنیم. روی این آیه میگه قرآن رو درش تأمل کنید، اگه از غیر خدا بود درش اختلاف زیاد میدید. خوشحال اونایی که محل اختلاف هم اونایی که حذف شدن. پس اعجاز قرآن زیر سوال میره اینطوری. اعجاز قرآن به زیر سوال میره، سند نبوت پیغمبر زیر سوال میره. سند نبوت پیغمبر زیر سوال میره، سند عصمت همه اهل بیت زیر سوال میره. لذا خیر از اونور اونایی که قائل به این چونه خویی مقدار حق داشتن. شما روایاتی در این باب داریم. یه بار یه مراکشی با من بحث میکرد، مال قبل از طلبگیم. خب بعد میگفت شما شیعه ها معتقد به تحریفی رو میگید فلان اینا. میدونید صحیح بخاری بدتر اینا رو گفته. بعد چند تا روایت از صحیح بخاری براش آوردم. آره اونا میگن 70,000 آیه بوده، نمیدونم فلان بوده.
بوز خورد بشه.
چی بشه؟
میگن دست آیشه بود بوز خورد بشه.
بوز خورد بشه. یک کاش خودشو میگه. بعد اینا رو جمع کردن. خب بعد این به این نشون دادم، میگه نه ما با هم برادریم، اصلا ما هیچ کدوم قائل به تحریف قرآن نیستیم فلان. خسته نمیشه. خیلی شمال آفریقا نسبت به شیعه بدبینه. خیلی
مراکشی تازه از این معتقداشون
هم ولی بد نمیشناسن اصلا. چطور ما مثلا نسبت بهایی ها چه حالتی داریم؟ یه حالت اینا یه مش موجودات منحرف نجس و اینا خب که واقعا هستن. اونا نسبت ما هیچی نمیدونن، یعنی هیچ. اینا یه موجودات منحرفه. اصلا پیغمبرم معتقدن بعد وحیم به پیغمبر نمیرسید، به امیرالمومنین میرسید، بعد نماز میگن خان الامین چه میدونم. بعضیشون واقعا معتقدن شیعه ها دم دارن. اینو بعضی واقعا آره مواظب باشن اونجا نخوان بررسیتون کنن. آره اینا مشخصه
که
شما در
جوری
اینکه
میفهمید روایات دارین حالا چه هستن بعد از سنت و این ها که حالا شاید یه سری روایت محکم باشه، شاید قائل به اینن که قرآن تحریف نشده.
دو تا مطلب، یکیش همینی که گفتم، اونو بذاری کنار که همه چی رفته زیر سوال، حتی اون روایت.
حالا هر چی ما روایت محکم داشته باشیم که رد قرآن نداشته باشیم،
خب دیگه اون روایت
مثال ما این روایت بذاریم.
بخواهم همینو بگم، دو تا مطلب داریم. یک، اگر قرآن اعجازش بره زیر سوال، اون روایت دیگه حجت نیست.
خود اون روایت
دور پیش میاد. دو، اینها معتقدن که اصل این که قرآن نباید درش تحریف به وجود بیاد استدلال عقلی پشتشه، لذا نقل ظهور نقل نمیتونه مقابل این استدلال عقلی بیست. همونطور که ما مثلا معتقد باشیم که خدا موجوده یا اهل بیت معصومن، بعضی از نقلها اگر غیر این بگن مثلا معارض با اون دلیل عقلیمون نمیشه. سه، بعضی رو همه اون روایت تقریبا کار کرده. حالا اگه خواستید ببینید زیل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تو المیزان آیه طباطبایی خیلی از اون روایت رو آورده بحث کرده. کتابی داره آیه جوادی بود آیه حسنزاده، نزاهت قرآن از تحریف، اونجا خیلی بحث شد. از اون بارم بحثایی داریم ما، مثلا مرحوم حاجی میرزای نوری کتابی داره النجم الثاقب برای اثبات تحریف، از اون بار استناد به بعضی روایات اینجا اینها کردن. ولی خب میگم دیگه، یعنی اگر بخوام اونو بپذیریم خیلی از
اثبات تحریف با تحریف
این ادامه یه توضیحیه برای این که خیانتهای علیه اهل بیت شده. ببینید یه توضیحیه که بعد از رسول الله، ببینید از خواهی یه سوال همیشه بوده دیگه، چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیست، چرا تصریح به این اتفاقات تو قرآن نیست؟ بعد با توجه به این که بعضی از روایات هم اینجا داریم، بعضی ها برآمدن بر این مطلب که توضیح بدن خیانت بزرگ به خود قرآن شد و خود قرآن مثلا تحریف شد و در جمعش مثلا فلان شد و یه قرآن امیرالمومنین بعد از مدتی خانه نشینی عبور به مردم عرضه کرد، نپذیرفتن که این واقعیه و دست امام زمان علم. اونا میگن، یعنی اونا بحثشون این که خب قرآن میدونید که قرآن تفسیر کامله دیگه، همه چی شد به چه چیزایی رو از ما گرفتن و عجیب. بعد اینها میگن با توجه مثلا به این روایت که اینجا فرموده مثلا آل محمد فلان سلام علی آل یاسین و آل محمد بوده فلان بود اینا مثلا اینطوری، اینها میگن که تو قرآن مثلا بعضی از مطالب به قول آقا زیاده هم قائل نیستن، حذف شده بعضی مطالب مثلا اینجا حذف شده اینا. و خیلی برای شیعه بد میشه دیگه. ولی خب حالا غیر از بد و خوب شدنش و بحث علمیشو حل کنیم، یعنی یه بار میگیم بد میشه نگید فلان، یعنی میخوایم مخفی کنیم، یه بار واقعا میگیم تحریف نشده، اون میشه بحث علمی به معنی الاخص. خیلی اخباریون اینو تقویت کردن، هنوزم معتقدن، میگم اونایی که نگاه اخباری دارن خیلی قضیه براشون جدیه. نظام قرآن خیلی اونطور لزام قرآن رو حجت نمیدونن، حتی از یه باب دیگه هم هست که حجت نمیدونن، فقط این نیست، یه باب دیگهش به خاطر روایات منخوطه و به، یعنی خیلی جاره. و این خیلی ما رو از دست، ما رو از قرآن محروم کرد این اتفاق، خیلی ما رو از قرآن، خواستم رو بخونم، خیلی ما رو از قرآن محروم کرد. ما به جهت فقهی و به جهت فکری از قرآن فاصله گرفتیم که دلیلش همین. برای همین کار مرحوم آیت صلوات بفرستید.